بسم الله الرحمن الرحیم. صافی الله
رحمان رحیم. روایت عمار بودید دیگه؟
بله بله.
این بحثی تو سندش بود که حالا یه تعبیر در مورد عمار دارن که تفاوت داره تو روایتش. من کلمه تفاوت و عمار رو بدم تو جستجو. ظاهرا از یه مقطعی این مسئله مطرح شد، یعنی هم مرحوم فیض یه جا تو وافی دارن وقتی روایتی رو بررسی میکنم، یعنی البچه فیه غیر و معلوم و لعلهو من التحافت لده یکونو کثیرم فی کلام عمار.
اضطراب هم دیدم، کلمه اضطراب هم به کار میبرم، یعنی فقط تحافت نزنید. بله.
بعد تقریبا معاصر باشون الان مجلسی هم تو منازل اخبار، منازل اخیار یه جا دارم که الاحسن تربو به ضعف عمار لانه بین وستر و بعض الاسها لیکن لا یخفا علی المتتبع ان اکثر اخباری مشتملتون علی تحافت فی اللفظ و تعقید فی المعنا و مخالفت سایر الاخبار و اقوال الاسها فالاعتماد علی خبر مصری ما عدم تعیده به سایر الاخبار و عمل قدمای الاسها غیر متجه. مرحوم مهندس بهرامی هم تو سه جا از هدایقشون این تعبیر رو دارن، یه دارن من هم مافی روایت عمار من تحافت، بعد میگن یه جا دیگه دارن کمافی کثیر من روایاتی از تحافت کمافی کثیر من روایاتی و حرف کنم خدمتون که یه جا دیگه هم تقریبا به همین مضمون تحافت الذی یخاف فی روایات عمار.
حالا الاضطراب با هم بله
خاموش
کنید من نه عزیز بله بله شاید هم تغییر حالی شد. بله بله بله
آره با این حساب بازم این حالت اعتماد میمونه به روایت. حالا ما که نیومدیم یکی یکی بررسی کنیم روایت رو، حالا اینجور مثلا محدثینی خود مرحوم فیض از این مجلسی آقای مرحوم مجلسی بهرامی اینا اینجور قضاوتی دارن، از اون طرف هم آخر تو کتاب های رجال میگن که کتاب کبیر جید یا معتمدی همچین تعبیراتی در موردش دارن. این چطور میشه که با این قضاوتی که تو کتاب رجالی شده بعدا محدثین اومدن اینجوری قضاوتی کرد؟
خب این نکته که مهمه این است که کتاب بزرگی ممکنه هزار تا مطلب خوب خوب داره، اما یه جایی که تصادمی پیش میاد بین این مطلب اما با جای دیگه در اون موارد میفهمن که این اضطراب اینا میاد، تحافظ میاد و کمم نیست، اما نه اینکه نسبت به کل کتاب زیاد باشه. مطالب بسیار خوبی که من خود اما را بگرد ببینید چقدر روایتش تو فقه هست، طبق مضمونم گفته فتوا هست عملم کردم اون طرفش، لذا اونا میخوان در وقتی که میخوان یه علاجی بکنن مطلب گیر میکنه یا ابهامی تو کارش میگن. ما فی من کثیر تحافت و اضطراب و اینا یعنی کثیر فی نفسه، اگر دهتان باشه خیلیه اما نه کثیر بل اضافه، یعنی اگر هزار تا روایت داره 800 تاش اینجوریه، این منظور نی، چه بسا اگر آمارگیری هم بکنین عرض من درسته نه، یعنی مواردی که روایت عمار آوردن هیچ حرفی هم توش نیست، طبقش فتواست مفهومش هم روشنه و اینا را که نمیشه وضع نظر بکنی که بله.
ما خواهی حساب به حدی نیست که ما در ضبط او دوچار تردید
بشه. بله که از حجیت بیفته من. تا اونجا که منم یادم میاد اینا که میدم هیچ جا به صورت که واضح بشه که عمار این کارا کرده شما پیدا کنید میگن، اما همین جا الان میبینید این روایت میگه کجا این روایت تأخیر داره، یعنی وقتی که لسان دست میاد روایت مشکلی نداره حرف میزنه، اول و بعدش و صدش اینا خوبه، یعنی این اگر حوصله کردید این یه موردی که دیگه مطمئنی واضح و آشکاره که عمار چیکار کرده، تحافظ است تو کلامش، اضطرابه نمیدونم تأخیده، تأخیدم کلمه تأخیدم بود من تأخیده ولی اضطرابه و تحافظ این یه مورد پیدا بشه خب تازه این یه مورد هم دلیل نمیشه، ولی میخوام بگم همه اون مواردی هم که گفتن که اضطراب و اینا واسه خیلی مسلم نیست، منظور اون فضایی که او حرف میزده دلالت سریعه نداره برای این که بله
خاموس رجال هم که مروع اجمالی شد که شریف مدر نمونه روایتاییش نبود
بله که با فتاوای اصحاب مخالفت اینا نقد کردید بله
بعضیش یه چیز نیست واقعا بعضیش مثلا فرنکیشون وجود به قانوت را مثلا روایت کندر آنگه قانوت واجد نیست
بله
به اعتدال روایت دیگه از این قبیل هم توش بود
بله
و روایت خود بسما اونجا ذکر کرده بله. در حالی که خود هم روایت هم چیز فرمودید اگر تو فضای اون روایاتی که میگه وقت زور
رو بله دیگه اصلا میبینیم نه چیز مهمیه یه چیزیست که تو اون فضا اینا بوده نظیر داشته یه چیزی نیست که بشه بگه آه امار کاری خراب شد من حتی یکیش حالا شما این همه که برای امار میگن یه چیزی که دیگه واضح باشه از حرامه نه شمس باشه که این ها این دیگه اینه که فرم بوده اینجا هست ما یه جایی تو بحث گیر میکنیم یه چیزه اما این که یه چیزی باشه که همین تا عزمی کنن واضح باشه که این درش چیه اضطرابه تهافته حالا اگر پیدا شد بعد نم که چه بسا این قدم فرد میدن پیدا بشه اما الان چیز تو ذهن من نیده پیدا شدن خوبه بره بعدم بله.
این روایت محل بس با توجه این که در ادام دو این روایت وقت زور رو اونجوری معرفی
میکردن
در کنار اون روایت که میفرمایدن اول وقت در منزل بودی نماز نخوندی بعد خارج شدی نماز که باید کامل بخونی با توجه به این دو تا روایت اینجا باید معنا پیدا میکرد دیگه حالا کسی که قائل به این دو تا روایت نیست یعنی در جمع بین روایت این دو تا مبنا رو نپذیرفت اول زوال رو وقت زور تونسته و نماز رو همون وقتی میخوای نماز بخونی رو حال اون وقت ملاق قرار بده مثل مثلا حالا مشهور هم همینه دیگه و آیا این روایت میتونه در محل بحث ما الان مورد استفاده قرار بدن؟
تفکیک حجیت این منظور دونه؟
تفکیک حجیت تو کجا چقدر؟
بله اون شال بحثیه که میرسید بله ادهی گفتم ما نی نداریم ما مفاد روایت اما رو در اون بخش ولو نپذیریم اما اصل این که نافله نهاریه رو میتونه بخونه این رو باید برشته لدره میپذیریم حالا باید ببینیم خب روایت چی بود؟ الانم اعداد باب اعداد یا الله صلی الله بالخیر کل روایت اینجا هستن سئل عن الرجل عن ابي عبد الله عليه السلام سئل عن الرجل اذا زالت الشمس وهو في منزله ثم يخرج في السفر فقال عليه السلام يبدا بالزوال فيصليها ثم يصلي الاولى بتقصير ركعتين لانه خرج من منزله قبل ان تحضر الاولى اینا روز چهارشنبه بحثش کردیم تا اینجا دنبالش و سئل فان خرج بعد ما حضرت الاولا اگر وقت نماز ظهر رسیده خارج شد حضرت الاولا که گفتیم با قرینه روایات دیگه زوال اول وقته اما وقتی است برای نافله اون وقت حضرت الاولا وقت نماز ظهر کی بود؟ زراع بود یا که زراع چی میشه؟ قامته میشه قامت انسان هست بله ببخشید قدمه قامته گفتم بله قدمه مذرم قامت انسان معمولا یک انسان متعارف به وجب خودش هفت وجب میشه هفت وجب به وجب خودش متوسط و هر دو وجبی هم هر یک وجبی هم حدود یک قامت خودش یعنی کف پا باید میگم قامت قدم که همون کف پاشه به اندازه یه وجب خودش ولی اگه کف پاش را دنباله قدش ردیف کنن حدود هفت کف پای خودش حدودن میشه ولی زرا دو قدم یعنی کل بدن انسان نسبت به زرا متعارف خودش میشه چند تا؟ سه و نیم زرا سه زرا و نیم که میشه هفت تا قدم این توضیحاتی که مرحوم فیض در وافی دادن به نظر
سیل همین روایات
بله اینجا نده زیل روایات دیگه ای البته من در حدائق دیدم صاحب حد عارف مرحوم رضوان الله یا الله ساکم الله بله از وافی نقل کرده بودن توضیحات را. خلاصه مفصل آوردن و خودشون هم اضافه کردن برش. حالا منظور این پس قدم به قدم این قدم این میشه یک ذراع، ذراع هم میشه این. حالا این ذراع از کیه از نسبت به چی حساب میشه بحث گسترده میاد، چون در آینده میاد. فقط اون روز من اشاره از کردم که خود دیوار مسجد قامه بود. کان رحل رسول الله ذراعا، رحل حضرت که نسبت به او دوار را میسنجیدن یک ذراع بود و ارتباطی این ذراع و ذراع آن با قدم و قدم آن و قامه اینا باید بعدن بحثش مفصل تر میاد. خلاصه اینی که الان میتونیم بگیم که تحضر الاولا وقت ظهر داخل بشه که اون وقتیه که کان ذراع هم سایه به اندازه ذراع بشه، قدم آن بشه، اینجوری دو هفتمه شاخص، شاخصی قدی داره دیگه، هر فرقی هم که نمی کنه به نسبه. وقتی انسان هفت بخشش کردیم یک هفتمش میشه یک قدم، هر مقیاسی هم سایش نسبت به او چی میشه؟ میشه یک هفتم خود او نسبت به همون قامت انسان. خب بنابراین تحضرن اولان چی؟ یعنی بعدی که یک ذرا به اندازه یک ذرا یا قدمان از زوال گذشته بود نماز ظهر شد. البته این وقتا خصوصیات من تو یکیش هست که حضرت فرمودن که نصف ما احب و الیه، اینجور طبیعی یادم میاد که یعنی مثلا یک قدم و دو قدم، قدمان نگذارید برای ظهر، اربعت اقدام برای عصر، یه قدم که نصف ذراعه بذارید برای ظهر، قدمان بذارید برای عصر. این هم شواهد این است که هرچی نماز را زودتر بخونن افضلیت اول وقت را داره و متنفل با اون بحثایی که متنفل هرچی زودتر نماز را اول وقت بخونه اولویت داره. خب عرض کنم که لأنه خرج من قبل و سؤله فإن خرج بعد ما حضرت الاولا قال، بعد ما حضرت الاولا یعنی بعد از ذرا، بعد از قدمان، حالا که خارج شد از چه چکار کنه؟ حضرت هم که یوسل الاولا اربع رکعات، خود یه وقت شده بود نماز بر عهده او نماز چهار رکعتی بود، ولو نماز نخونده داره میره بیرون، اما بره وقت فعلیت وجوب برای او نماز تمام بود، حاضر بود در وقت نماز ظهر. خب بعد چیکار میکنه؟ یوسل الاولا اربع رکعات، نافله خونده نخونده؟ و علی قاعده نخونده دیگه، لذا ثم یصلی بعدو النوافل ثمانی رکعات، بعدی که نماز خون نوافل بعدش میخونه. خب چرا بعد میخونه نوافل را؟ به خاطر اینکه نافله عصر یا ظهر من دارم طبقه چرا نافله ای که نوافل ظهر که نخونه بعدش بخونه؟ میدونیم جای دیگه نافله تا وقتیست که ذرا نشده، وقتی ذرا شد دیگه بدأ تبل فریضه، حالا دیگه نمیشه نماز ظهر، اول باید چکا کنن جلو بندازه نماز ظهر را. لذا حضرت فرمودن که حالا که تو منزل بودی وقت نماز ظهر ذرا شده بود، وقتی رفتی تو سفر نماز ظهر که تماما واجب شده بود، پس چهار رکعت بخون، نمازی هم که چهار رکعتی خوندی نوافل نهایی ساخه نیست، ولی چون وقتش الان نبود وقت فریضه داخل شده بود، اول چرا بخون؟ اول ظهر بخون بعدش چیکار کن؟ نوافل ظهر بخون. حالا قضا هست یا نیست بحثش بعدم میاد، معلوم نیست قضا باشه، ولی خب ولی فعلا وقت فریضه داخل شده لا تتبع، فعلا اول فریضه رو بخون. خب البته همینجا نمیدونم این بزرگوار کتاب رو ردیف میدیدم، مرحوم آقای استاد احمد در جامع المدارک شرح مختصره، مرحوم آقای خویی دیگران نمیدونم همین اختلاف رو بین دو نفرشون، یکی نوافل ظهر گرفتن که عصر،
آقای خویی عصر گرفته بودن،
آقای
جامع المدارک در گرفتن در جواز قضای نماز نوافل ظهر،
نوافل ظهر که ظهر دیگه خیال هم میکنیم با ظهر بی‌مناسبت نباشه فرمایش آقای خونساری، آقای خویی بعد ایشون عصر گرفتن. حالا اونم
قضاوتش هم کردن که قضا است دیگه، خودش جای بحث داره.
بله ایشون گفتن قضاه، یعنی چون وقتش گذشته. خب اون وقتم نه روایت دیگه ای داره میتونیم بگیم قضا نیست، حالا بعد بحثاش میاد. خلاصه عرض کنم که
این لعنه دوم تحلیل برای
حالا تحلیل میرسیم الان. پس یسلل اولا عربه رکا ثم یسلی بعد و النوافله ثمانی رکعات، هشت رکعت نافله میخونه. اگر نافله ظهره که معلومه نماز چهار رکعت خونده و چیه؟ و نافلش هم چون وقت فریضه بوده بعد میخونه، این طبق قاعده. اگر بگیم نه، مثلا فرض گرفتیم چون وقت ظهر شده بود که از منزل خارج شد، خب وقتی رو باید سوال میکنه، میگه که حضرت الاولا وقت زرا گذشته، حالا میخوا خارج بشه، خب این کنهو متویه درشه که اونم نافل زوره دیگه خونده. چرا؟ چون نافل زوره که وقتش گذشت دیگه، حضرت الاولا وقت نافل رفت. بگیم فرض بگیریم برای تقریر فرمایش آقای خوی، فرض بگیریم که وقتی میگه خرج من منزلهی بعد ما حضرت الاولا، یعنی دیگه نافل زهر که خونده ولی حالا وقت نماز ظهرم که زراعه داخل شده فقط نتونسته چیکار کنه؟ ظهر را بخونه. بازم میفهم آقا ولی وقت که داخل شده بود وقتی رفت سفر نماز چهار رکعتی را بخونه. و عصر چطور؟ عصر هم وقت نافلش داخل شده بود. وقت نافله چی بود؟ همون زالت شمس که شده بود برای قدم بود و قدمان، درست؟ که احب و الیه. پس اصل خود نافله عصرم وقت شده بود که خارج شد، که همینجا خیلی صاف نیست، دارم تقریر میکنم، درست شد؟ خب برمیگردیم شبیه چی؟ فرض قبلی که حضرت فرمودن وقتی در زوال، اول زوال وقت نافله زور شده بود، وقت خود زور نشده بود، درست؟ فقره قبلی چی فرمودن؟ فرمودن چون وقت نافله شده بود اول تبدأ به زوال، تو وطنت بودی نافله زور محقق شده بود، بالفعل شده بود، خب ولو تو مسافرتی نافله رو بخون اما ظهر ها دو رکعت بیشتر نخون، درست؟ و همین حرف تو عصرم میاد. وقتی خارج میشدی وقت زور که شده بود وقت نافله عصرم شده بود، خیلی خوب. حالا که اومدی سفر وقت زور که شده بود خودش رو تمام بخون، وقت نافل عصرم که شده بود چیکار کن؟ نافل عصرم را بخون. پس این هشتمالی کیه؟ حالا نافل عصره. خب بعد هنوز ولی فرض این است که لم تحضر ثانیه، وقت نماز عصر که چیه؟ حالا یا مثل اینه یا مثل یا قدمان، نه اربعت اقدام که زرا آن باشه، اون نشده، درست شد؟ اگر الان چون نشده بوده فرض سوالی بوده، پس وقتی مسافر شدی یعنی وقت نماز اصل نشده بود، چجوری بخون؟ تفسیر بخون عبارت میگه پس ثم یصلی بعد النوافل ثمانی رکعات. آیا ثم یصلی بعد النوافل میتونیم بخونیم یا نه؟ ثم یصلی بعد النوافل ثمانی رکعات، پشت سر هم بیفته. نافله ظهر رو نمیتونی جلو بخونی، بعد نوافل یعنی بعد نوافل ظهری که وقتش نبود اول باید ظهر رو بخونی، درست؟ بعد نوافل ظهر که میخونی و بعد او میخونی یه ثمانیه رکعات عصر هم میخونی. چرا؟ چون وقتش تو منزل که بودی داخل شده بود. آیا این احتمال هست یا نیست؟
اشاره نکرده که نوافل ظهر رو بخونی بعد نماز ظهر، بعدش
نوافل عصر، این دو تاشو خاصه یه جمله بله. ثم بله ثم یصلی بعد النوافل، یعنی نوافلی که مال ظهر خونده ثمانی رکعاتی که مال عصره، که چرا؟ تو منزل بود و وقت عصر داخل، وقت نافله عصر داخل شده بود ولی اون وقت خود عصر داخل نشده بود. خب حالا تعلیلش، تعلیل چیه؟ لأنه خرج من منزله بعد ما حضرت الاولا. این تعلیل چیه؟ تعلیل تمام خوندن نماز ظهره، چون وقت داخل بعد ما حضرت و همینجاست که به روایت عمار ایراد گرفتن، گفتن متواتر مسلم اجماع که وقت ظهر زوال شمسه، میده باید تفصیل داره، میگه زوال شمس شده هنو لم تحضر الاولا، هنو وقت نماز ظهر نیست، فقط نافله. کی وقت نماز ظهره؟ زرا آن حضرت الاولای وقت تفاوت داره. و این خلافه، این یکی از موارد. خب این وقت فضیلت خود اصل فعلیت هم که باید ببینیم میره باید طبق ضوابط هست نیست، چجوری میشه جمع عدلت جای خودش فرض بعد هم میایه در صلات مسافر اونجا میاد. خلاصه لنهو پس خرج من منزله بعد ما حضرت الاولا فاذا حضرت الاصل، یعنی روی فرض سوال دوم حضرت الاولا، خب نماز تمام خونده حالا رفته مسافرت، تو منزل که بود که لم تحضر الاصل، درست شد تو سفر حضرت، فاذا حضرت الاصل در سفر صلى الاصل به تقصیر و هی رکعتان لنهو خرج فی السفر قبل ان تحضر الاصل. خب ببینید روی این فضا و الان خود امیره باید اون مبادی و اون مبنایی را که در نظر گرفته شده توره باید اجتهافت توش نیست، استرابی نیست، پر اون مبنایی که در نظر داره عبارت صاف هست، این مطلب رو داره میگه. شما تشنه رو صحبت بسر که یه جا پیدا کنیم که از اون استرابایی که به اما نسبت میدن این دیگه اوزمن شمس باشه، همه قبول کنن که این واقعا استرابه تحافت، حالا دنبالشون که چیز خوبیه. خب این ماله این رو. حالا آیا این روایت چند تا بحث توش مطرحه؟ یکی این که وقت نماز عصر هنوز وارد نشده، اصلا داخل نشده، فعلیتش مال بعده، ولی زا وقتی نزد ذراع و ذراعان میره نماز عصر رو شکسته میخونه، ظهر رو تمام میخونه، و تفاوت بین وقت زوال با چی وقت فضیلت، چه وقت فضیلت ملاک چی باشه؟ یا الله ملاک اصل کاری باشه که باید تمام بخونه یا بدون وقت فضیلت چیکار کنه؟ شکسته بخونه. زوال شده بود خارج شده بود شکسته بخونه، زرع شده خارج میشه تمام بخونه. اینا چیزاییست که طبق فتوای معروف اصحابا اینا نیست. خب اما علا ای حال یه چیزی را این فهمونی رو باید ممکن بود، این بود که اگر زوال شد در وطن رو با این که بعدش مسافره نماز ظهرم را شکسته میخونه، اما همین که اول زوال وقت نافله تو وطن بود مجاز است که چیه؟ از اون سقوط نوافل فاصله بگیره، نافله را بخونه، همین نداشت که هست. خب حالا تفکیک که در حجیت ممکنه نه میگیم بقیهش عمل بر تفکیش نیست، حجیت هم نی، اما این اندازه که میرسونه ما لذا مثل من مثل یه دیگه فتوا بدن که چی؟ بفرمان که نه وقتی تو وطن بود اول زوال میتونه. خب این تفکیک که حجیت تا اینجا هم پیش بره که دیگه چیکار کنیم؟ کلمه زوال و حضرت الاولان رو برمیداریم، میگیم همین اندازه که وقت الفریضه به جای زوال وقت نافله، اون وقت الفریضه، همین که دیدی تو تعبیر اورانا خوندم روز چهارشنبه کتاب بود، این وقت الفریضه وقتی که اول ظهر بود دیگه تمام است، برای اینکه چیه؟ برای اینکه مشروع باشه، بنابر کسایی که میگن غیر مشروع، یا اولویتش باقی باشه که نافله را بخونه. این تفکیک ممکنه یا نیست؟ در نظر بدوی نظر جلیل عرف این دوره، میگن یاره باید قبول بکنید یا نکنید، میگه قبول کردید همشه دیگه درست، یه قبول نکردید که نمیشه. اما تو بعضی جهات از نظر فن کلاس فقه نه مانعی نداره تفکیک در حجیت. چه جوری؟ میخواد مقابل مولا بگه که من روایتی داشتم نسبت به مولا بود درش دیگه و حجیت هم داشت، چون سند این روایت خوبه دیگه، موثقه است که قبوله. خب چی؟ میگیم یه جاش طبق این مضمونش مشکل داشتیم، طبق ضوابط جور نبود، و یه جاش که تو این امر مستحب از عدن میگن آفلا رو بخون دیگه، درست شد؟ تو این اندازش اونجایی که مشکل داریم صبر میکنیم یا بر اون یکی رو ترجیح میدیم، اما چرا در اونجایی که مشکل نداریم رها بکنیم؟ لذا طبق تفکیک در حجیت مثل مرحوم آس محمد کاظمون ها دیدید همه گفته بودن که مانعی نداره اگر اول زوال تو وطن بود بعدن تو مسافرتم با اینکه مسافره نافل ظهر را بخونه. خب به نظرم سید الان من خوندم که حتی گفته نافل عصر بخونه. چرا بخونه نافل عصر را؟ احتمالا سید همین سمانه رکعات نافل عصر گرفتن اسمم ماه خویی گفتم نافل از این رو باید نمیگه نافل اصلا بخونه حتی اگه بعد ما خرجت بعدی که وضو شده حالا چطور اصلش وقت الفریضه ایشون گفتن نمیدونم یا گفتن از ظهر
علیه الوقت
ها دخل علیه الوقت وقت یعنی همونی که
مشترک
نه همون زمان ظاهر الوقت وقتی که عروه میگه این وقتی که من صاحب عروه وقتش میدونم اونم زوال است دیگه دخل علیه الوقت یعنی طبق من صاحب من مفتی عروه الوقت این از زوال
زوال بلکه زوال میشه که
طبق نظرشون
وقتی
مختص زور
میشه بعد از چهار رکعتش
میشه طبق نظر سید نه منظورتون برای وقت چهار رکعت اختصاصی؟
بله
خب چی
با زوال زور عصر داخل میشیم تو فقط چارکت اولش برای خصوص زوره
بله بله خب
تا این وقت نوافل هم چیز میشه ساقط نمیشه
مهم نیست چون همون وقت اختصاصی فقط برای شریک اختصاصی نه برای نوافل یعنی یک کسی بیاد مثلا تو وقت اختصاصی عصر فرض گرفتیم چیکار کنه؟ نافله زهر را بخونه تو وقت اختصاصی زهر نافله عصر را بخونه این دلیل در این باطله اینه که دارن اینه که شریک در وقت اختصاصی باطله الان دارن از اون میگن شما قضای نماز صبح بخونید احدی میگه باطله نه وقت اختصاصی زهر را نمیتونید بخونید بابا وقت اختصاصی زهر شریک که عصرتش بخونن باطله نه غیر شریک که نماز صبح میخوام قضا کنه تو وقت اختصاصی ظهر هیچ معنی اینا داره میگه من ظهر بعدا میخوام بخونم مال از اونش مشکل نداره شریکه در وقت اختصاصی خوندن نمیشه بله الان ای حال سید که میگه الوقت ایشون نگفتن وقت اختصاصی اینجور منظورشون از وقت مطلب میرسن از زبان کما اینکه در بهجت الفقه هم تعبیر فهمده الفریضه تعبیر الفریضه فهمیدن و استشهادی کردن که یوم که این که این روایت موثقه اما برش دلالت بکنه
اگر ما روایت اینجوری بعدا نوافل نخونیم بعدا نوافل دارن خلاف ظاهر باشه دیگه ثم یصلی بعدا نوافل ثمان رکعات احساس میکنه
نه من آخه احتمالات هست دیگه شما بعدا نوافل ثمان رکعات چه ما این داره ثمان رکعات را چی بگیری؟ چی بدل بگیری براش؟ که دیگه من 16 تا هم نشه ثم یصلی بعد النوافل 8 رکعت نه بعد از نوافل 8 رکعت دیگه بگیم یصلی بعد از نوافل 8 رکعت را یعنی سمان باشه مفعول مستقیم یصلی میشه 16
مفعول نداره ثم یصلی بعد نوافل 8 رکعت چی؟
یصلی عصر را به این منو بینیم و سؤله قال یصلی الاولا اربع رکعات ثم یصلی بعد النوافل ثمانی رکعات فعضا حضرت الاصلی چیزی کم داره عبارت ولی اگه اینجوری بخوا باشه بله
سوال بنده اینه که اگر ما روایت اینجوری نخونیم بعد دو بخونیم کما اینکه از حرم
هست مرحوم
سید دیگه مستندی نداره برای اون فرمایشتون فتوایی که دادن
برای نافله عصر چرا مرحوم آقای خویی بعدو خوندن در این نافله عصر گرفتن
آخه آقای خویی از اون طرف اون برم گفتن زور قضا شد
نافله زور اسمی از نافله زور نبرده بودنشون بله آره خوی اسم از نافل
زهر میپذیرن مثل سید که شما زهر رو بخون
حالا باید اینه ماشه اور برای استثناء زدن یا نه اور به این بود که این دیری سید خواهد میدن
تو یه استثناء نیست به نظر شما یعنی روزه باید چطور فرماید که وقتی وقت زوال شد چون وقت نافله شده دیگه
بله
حالا برم سفر بخون
بله
باشه
لایه بوده بعدش که چهارشنبه صحبت شد مسئله بعدش خیلی روشن بود که ایشون جزء استنباطشونه یعنی روایت ها خیلی مال لوسل راحت بود بعدش بله
اشاره هم به لوسل راحت بود
فرمودن که اذا دخل علیه الوقت و هو حاضر ثم سافر قبل الاتیان به ظهر یجوز له الاتیان به نافلته ما سفرن و این کان یسلیه ما قصرن و این ترکه ها فی الوقت یجوز له قضا ها اون که روشن خواره ها هاشیه ها سی الاولاعت اتیان به ها نفیه نظر لیسه الا اطلاق رجاءن فیه اشکالون بلمن آی خویی در طلیقه ششم اونجا که یجوز له الاتیان به نافلته ما سفرن قبول نکردن. خب بعد لا یبعد جواز الاتیان به نافلت زب فی سحال سفر اذا دخل علیه الوقت و ها به مسافر که یابونه اذا سلوحت استدلال کرده بودن سید. خیلی
این اینش دیگه خلافه، یعنی ظاهرن، یا اینم روایت مؤیدش هست
برای نافلش که حرفی
نه خود نماز که نماز اول اینجا بودیم چون تو شهر بودیم بعد رفتیم بیرون باز اونجا هم شکسته میکنیم این تیکش اگه تیکه قطعا خلافه چگونه میتونیم، یعنی این خودش قرینه است این روایت، روایت کاملش مشکل داره دیگه.
نافلش چرا مشکل داشته باشه؟
اون جا شده روایت مشکل داره، یعنی روایت درستیه،
روایت مشتمل بر چند بحث است درسته؟ یک بحثش هم اینه که میزان در قصر اتمام ابتداء فعلیت حکم، اگر بر تو نماز تمام فعلیت پیدا کرد مسافرت هم رفتی همینه، وقت وجوب میزانه به تعبیر فقها نه وقت ادا. الان مشهور نمیگیم وقت ادا میزانه، اونا اینجا باید میگه وقت وجوب. خب بسیار خوب، وقت وجوب را روایتش هم اشکال هست، قائلم در حسابی شما سر جاش میگید نه وقت ادا میدانه نه وقت وجوب، این رو باید عمل نمی کنید. اما علاوه این رو باید میگه نافله رو میتونید بخونید.
این که همین که مشهور که میگه، یعنی اون رو تقریبا حکمش رو ظنی داره میگه مشهور، یعنی هنوز به راست نشده سرراست نشده یقین نداره که اینجوریه یا نه،
برای این که وقت ادایا وجود
بله. اگه مشهور بله. یقین رسید تو اینجا
اینجوری خیالو میرسه فرمایشات صاحب حدایق همین اینا آخرش همه روایت ما این آخر بر من که صاف نیست، این آخر صاف نیست، خیال میرسه همینجا بود من آخر دارم منظور اونم بحث سنگین خودش داره. چهارشم با هم تشریف داشتین از کردن که اون خودش با سرجاشم میاد که حالا میزان چیه روایت طرف این داره، ولی اون که وقت اداره که صاف است. اون روایت هم ظهور چندونی که بگیم خیلی بحث سنگینه برای اون طرفی آمنه دیگه، واقع از اون تعارض آیه که تعارضه اونم معلوم نیست.
اگر اینجا بخورشون صاف شده وقت اداره این تیکه روایت غلطه، ما این غلط بودن روایت دلیل نمیشه آقا این روایت هست روایت متبر نیست ولو که سندش درست باشه. این روایت یه هم
ببینید
نمیخوام که شما تک وجهت بکنید، ما نمیدونیم که چه منطقی تک وجهت داره میشه.
من که نمیگم اونو بشن، من برای اونایی که میخوام عمل کنم دارم تقریر حرف اونا میکنم خداییش دارم، ولی اصل تقریر بحثش به اینه. ببینید ما این بزن میدونیم که سند درسته، سند درست هم چی؟ یعنی ما که انه خودمون محضر امام صادق سلام الله علیه بودیم، که انه این سند سه این صدق العادل صدق استقه، یعنی که انه پس من خودم از امام شنیدم. خب حالا من فرض بگیرم خدا اونجا میبینم حضرت دارن چیز هایی میگن، نمیدونم چطور شد سر در نمیارم، آقا من اول زورباخ شد واقعا دیگه نماز تمام بخونم با اینکه رفتم مسافرت، این آشان نمیدونم با روایت دیگه مشکله برام، اما اینا میدونم به گوشم خورد که حضرت فرمودن اگه اول وقت تو منزل بودی نافله رو بخون درست، چون بقیهش رو سر در نیاوردم این تکشم که به گوشم میخورد حضرت بگم اونشم چی؟ این تطبیق که داره جرمی، یعنی وقتی صدق العادل شد ما هر گوشه ایشو میفهمیم عمل میکنیم.
حالا اینجا نفهمیدن یا فهمیدن به خلافه، یعنی ما فهمیدیم اونجا اشتباهه، ما خواهیم مثل این مونه که اونجا رفتی دیگه احراز که تو مقام تقیه است، وقتی احراز که تو مقام تغییر هست که به هیچش نمیشه تعصب کرد. میشه؟ میخوام یعنی این سنده یه مشکل رو حل میکنه. وقتی یه جاش خلی یه بار ما میگه باقی باشم حل نشد برای ما یا میگه نه حل شد که خلاف هست اشکال ما میگه اگه صاف بشه
اگر ما توی مجلسی فهمیدیم تقیه هست اما نمیدونیم همه مطالب مجلس تقیه هست یا بعض چیزاش شما چی میگی؟ میگی چون فعل جمله فهمیدیم تو مجلس تقیه هست یا تمام نمیگیم که راه داره برای این که بگیم که
میتونیم تو همین مجلس که ایت فل جمله تغییر را احراز کردیم
تمامش رو بزنیم کنار
یعنی میتونیم به بعد یه جای تعصب کنیم فقط
به اون جایی که طبق ضوابط مشکلی نداره
طبق ضوابط داری اخوه با خود همینجا ضوابط کنیم در بیاریم
اینجا تو فرمایش شما در مانن رفی اشکال منطقی داره اشکال منطقش این است که بله یه جور خود مطالب به هم بنده یعنی نمیشه بگیم که ما تفکیک را قبول نداریم درست شد اما مضمون نوافل خوندن را قبول داریم کامل که دیگه فهمیدن این اشکال نای دیگه چرا؟ به خاطر که از میفرمان زوال شده نماز ظهر را شکسته بخون چون نشده نافل را بخون چون وقت شده درست شد دارن دوتا به هم مربوط منطقی هم لذا نمیشه یه چیزی که دو چیزی که به هم دیگه جفت و جور با هم دیگه منطقه یا بگیم من این لنگش را قبول ندارم اون یکی را قبول دارم این اشکال خوبه یعنی ولی اصل تفکیک حجه ولی این ربطی به اصل تفکیک نداره اونایی که من میگفتم برای سر رسوندن و تقریر این بود که اصل تفکیک حجه یه چیز ممکنه معقولی باشه اما مانع نفی اشکال علاقه هم داره که این افکار میکنی منطقی هم به هم دیگه مربوطه.